در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما شهیدان جنون بودیم از عهد قدیم، سنگ قبر ماست دریا، نقش قبر ما نسیم. شهر ما آن سوی آبی هاست دور از دست رس، شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. اندکی بالاتر از آبادی تسلیم محض، صاف می آیی سر کوی صراط المستقیم. خاک آن عرشیست گلهایش زیارت نام خان، سنگ فرش آسمانش بالهای یا کریم. شهر ما آبادی عشق است، اما راز عشق، عشق یعنی واژه های رمز قرآن کریم. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی بای بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. از لطف و محبت فرد فرد شما دوستان خوبم بسیار ممنونم. حاجی آب دینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که این جلسه هم خدمت شما هستیم.
خدمت هستالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. حال شریف خوبه انشالله؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. این دومین جلسه است که با خدمت شما هستیم. الحمدلله جلسه قبل جلسه بسیار پربرکت و پرباری بود و ما با خیلی از دوستان خوب بینندمون استفاده کردیم از محضرتون. انشالله این جلسه هم برای ما پربار باشه. ما خدمت شما هستیم و بحث امروزتون رو میشنویم. قرار بود در مورد سیره انبیا در قرآن کریم صحبت بکنیم، مبحث بسیار جالب و جذاب و انشالله کاربردی و پربرکتی رو روزهای شنبه در محضر حاجی آبدینی عزیزمون خواهیم داشت. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و آبت و متعه و فیها طویلا. انشالله جلسه قبل مزاحمت ما برای دوستان
اختیار دارید
اثرگذار بوده باشه و وقت دوستان رو ضایع نکرده باشه. سعی اون بر این است که مطالبی گفته بشه که ضرورت داره و انشالله کاربردی باشه. بحث سیره انبیا که در انتهای جلسه گذشته آغاز کردیم، بعضی از نکاتش رو به عنوان نکات کلی و کلیدی برای ورود به بحث، بعد از اون که بحث توجه و انس به قرآن رو در ابتدا ذکر کرده بودیم که سیره انبیا رو هم در قرآن می‌خواستیم ذکر بکنیم، لذا قبلش انس با قرآن رو برای دوستان که چقدر در محضر قرآنی که انسان قرآن رو زنده ببیند چقدر حیات انسان متفاوت میشه و ادب انسان متفاوت میشه عرض کردیم و نکاتی رو از بزرگان در برای اینکه اثرگذاری بیشتری داشته باشه خدمت دوستان عرض شد. در سیره تربیتی انبیا قبل از اینکه وارد تک تک انبیا بشیم و مسائل و ادب هر کدوم از انبیا رو در این مسئله ذکر بکنیم، یه مباحث کلی است که نسبت به همه انبیا و ضرورت بحث رو بیشتر تبیین میکنه تا اینکه انشالله این ضرورت بحث ما رو به عمق بحث و جایگاه بحث و اینکه چقدر اهمیت داره بیشتر واقف بشیم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. لذا این جلسه سعی میکنم که با اینکه یه خورده بحث ممکنه از اون حالت کاربردی خیلی جدی کمتر باشه، نه کاربردی نباشه، خیلی جدی کاربردی نباشه، یه خورده انتزاعی تر باشه، ولی انشالله این اثرش میتونه تو اون مباحث بعدی اثر خیلی مفیدی داشته باشه.
در واقع جایگاه این بحث رو انشالله دوستانمون بهش واقف میشن،
که اگر این جایگاه واقف شدن اون موقع تک تک موضوعات که مطرح میشه تو جای خودش و به شجره خودش و به جای خودش میشینه.
خیلی خوب.
رضا این نگاه رو باید داشته باشیم که تو مباحث سعی بکنیم به عنوان نگاه کلان اول نگاه بکنیم، بعد انشالله تو جزئیات وارد بشیم. این مسئله هم استثنا نیست. در جلسه گذشته اجمالا به این مسئله وارد شدیم، اما خب چون وقت محدود بود فقط به عنوان یک مدخلی برای بحث بود. امروز انشاءالله تو این بحث مفصل‌تر وارد میشیم. جلسه گذشته عرض کردیم که خدای تعالی در قرآن اساس تعلیمات قرآن به عنوان یک سنت الهی قرآنی این است که مفاهیم رو با مصادیق توضیح میده. یعنی هیچگاه نمیاد یه مفهوم رو تبیین بکنه، بگه مثلا نیکویی این است، سخاوت این است، نه، میگه سخی کیست، میگه نیکو کیست. ببینید این خودش یک کلیده در روش تعلیم و تربیت. به جای اینکه ما مفاهیم رو توضیح بدیم، مصادیق رو نشون بدیم. مرحوم علامه میفرماید این دعوه قرآن و سنت قرآنه و قاعده قرآنی است که در سرتاسر قرآن حاکم است، که مفاهیم رو به جای اینکه بیا توضیحات مفاهیم بده، توضیح مصادیق میده، نشون میده مصادیق رو. مصادیق وقتی نشون داده میشه، یه اثرش این است که رسیدن به اون کار برای انسان ممکن تر میشه، میبینه راحت تر میشه به او رسید. چرا؟ چون دیگه یک بار اتفاق افتاده، داره نشون میده قرآن و این اون هم به تمامه و کمالش رو داره نشون میده. لذا وقتی که با این سنت در قرآن مواجهیم، میفهمیم که چرا قرآن کریم سیره انبیا رو اینقدر بهش پرداخته، چون به عنوان مصادیقی که تمام حقایق کمالیه رو مجسم کردن و نشان دادند، لذا خدای تبارک و تعالی داره این رو به ما نشون میده که بیابیم. به جای این که بیاد یکی کتاب‌های علمی با معمولا این گونه است که مفاهیم رو توضیح میدن و معمولا هم تأثیرش اینگونه، جای خودش علم باید همون جورم باشه، اما کتاب هدایت کتاب علم نیست، نه کتاب علمی نیست. یعنی نمیخواد مثل علم روش علمی پیش بگیره در تبیین از یه جای، نه، کتاب هدایت میبینید مثلا تو قصه های انبیا شروع میکند، میبینید یه قصه رو به اوج خودش میرسونه اما یه دفعه رهاش میکنه. من مثلا به عنوان مثال خیلی زیباست قصه موسی کلیم، وقتی که از پیش شعیب سلام الله علیه ما برمیگشت موسی، بعد از اون 10 سال یا 18 سالی که پیش شعیب بود برمیگشت، شب خب فراری بود، موسی رفته بود پیش شعیب پناهنده شد، از دست اون کسی رو که کشته بود، از دست فرعون فرار کرده بود. بعد از 10 یا 18 سال داشت برمیگشت، هنوز عنوان فراری رو داشت، از بیراهه می آمد. وقتی از بیراهه می آمد در یه جایی خلاصه آسمان رعد و برق و سرما و باران و خیلی شدید شد، به طوری که راه رو که داشتن از بیراهه می‌رفتن گم کردن. خب اونجا قرآن کریم خیلی زیبا اوج مسئله رو وقتی ترسیم میکنه، که حالا تازه روایت دارد که همسر موسی هم حامله بود و سختی کار مضاعف بود، تمام اون گوسفندانی هم که همراه موسی در سال آخر به عنوان اجرت موسی بود، حالا ایشالا قصهش مفصله که چگونه شد، همراه موسی بودن در اثر رعد و برق و پراکندگی و سرما داشتن از هم جدا می شدند و هر کی به سوی می رفت و هم سرمایه مالیش رو داشت از دست می داد، هم همسر و خانوادش اونجا داشتن آسیب می دیدن. خب اینجا انسان به چی احتیاج داره؟ یه آتشی از دور دید. وقتی آتش رو از دور دید خیلی زیباست. این حالا ایشالله جای خودش باید کامل این کالبوت شکافی بشه که قرآن چقدر این مسئله رو زیبا مطرح کرده. وقتی آتش رو از دور دید به سمت آتش رفت، تعبیر قرآنی این است که برم اجد و علن ناره هدا، یا راه رو پیدا کنیم بریم اونجا پیش. خوب بالاخره آتش نشون میده که یک کسی اونجاست، بریم راه رو ازش بپرسیم. اجد و علن ناره هدا، یا راه رو پیدا بکنیم، یا جذبه و در حقیقت آتشی از اونجا بیاریم اینجا از سرما نجات پیدا بکنیم. دو کار از این آتش برمیامد، هم پیدا کردن راه، هم گرم شدن و نجات پیدا کردن. بعد یه دفعه میبینید وقتی که میرسه به آتش، به آتش که رسید قصه عوض میشه. فقط میشه که اونجا خدا تجلی میکند که انی انا الله لا اله الا انا. بعد اونجا در حقیقت اون مباحثی که اخلعنا علیک، خلاص اون مباحث عظیمی که در بعث موسی به نبوت ایجاد میشه. دنبال چی بود؟ آتش. تا راه پیدا کنه، تا خلاص راه پیدا کردن هم خیلی زیباست، تا راه رو پیدا بکند که اونجا گم شده بودن در بیابان، یا از سرما نجات پیدا بکنن. رفته به آتش میرسه، اما وقتی به آتش میرسه یه طور دیگری میشه. دیگه قرآن کاری نداره بعد از این چی شد،
مسیر قصه عوض میشه.
اصلا کاری به بقیهش نداره، چون کتاب قصه نیست، نگاه علمی به مسائل نداره. بعد بگن خب چی شد پس همسر موسی چی شد، اون در حقیقت شدت گم شدن موسی، اصلا موسی پیدا شد یه جای دیگری، جای دیگری گم شده بود، تو زمین تو آسمان پیدا شد، بعث به رسالت شد موسی کلیم، اونم نبی اولوالعزم. لذا ببینید قصه رو دیگه اصلا رها میکنه قرآن. ببینید تو نظام علمی هم همین جوریه، تو نظام های دیگر هم قرآن همین جوریه. کاری به این ندارد که این روش تو نظام علم چگونه است، تو نظام داستان چگونه است، بلکه چون قصهش بر اساس هدایتگریه، دنبال هدایتگریه. اونجایی که به هدایتگری منجر میشه رو میاره بقیهش رو نمیاره. شاید قصه شبیه قصه یوسف نبی که از ابتدا شروع بشه، تولدش رو و بعد جریانات اون خواب دیدنش رو و بعد جریانات میاد تا خلاصه مفصل اون گم شدنش رو، در چاه انداختنش رو، بعد این شاید تنها قصه ایست در قرآن که این گونه کامل از صدر تا ذیلش
یه سیر کامل رو داره،
سوره رو به خودش اختصاص میده. تنها قصه ایست که در قرآن کریم به صورت یه قصه کامل از ابتدا تا انتها به عنوان یه قصه هدایتگری ذکر شده، که انشاءالله تو جای خودش قصه هست یوسف رو که یکی از توحیدی ترین، زیباترین، عاشقانه ترین، عظیم ترین قصه های قرآن است، که اصلا آدم وقتی که مرحوم علامه رو میبینه به این قصه میرسه، آنچنان مرحوم علامه در انتهای این سوره به وجد میاد، یه متنی داره در اون تفسیر المیزان ذیل این سوره، اصلا آدم احساس میکنه که کأنه مرحوم علامه خودش این رو داره مشاهده میکند همراه یوسف سلام الله علیه، که چگونه انقطاع از همه براش ایجاد میشه و فقط و فقط بعد از اون همه عزت و جاه ظاهری که پیش آمده به خدا منعطف شده و به خدا میل پیدا کرده و همه چیز رو گسسته از او و منقطع. خیلی زیباست، انشاءالله جای خودش باید اون بحث توحیدی عظیم نسبت به قصه یوسف سلام الله علیه که جزء احسن القصص در اونجا هم ذکر شده خیلی زیباست. که اینها یکی پس از نکاتی که باعث میشه ما سیره تربیتی انبیا رو مهم باشه برامون این است که چون قرآن مفاهیم رو با مصادیق بیان کرده، پس تمام مفاهیمی رو که ما دنبالشیم در هدایتگری، در کمالات، تو ضمن قصه انبیا بیان کرده، چون مصادیقی که داشته قرآن کریم به عنوان بهترین انسان‌ها انبیا بودن، لذا در ضمن وجود مبارک انبیاء علیهم السلام این تمام مفاهیم کمالی دین مطرح شده. از جمله یکی از مباحثی که به اصطلاح توی بحث سیره انبیاء خیلی مشهود است این است که تعبیر مرحوم علامه این است که انبیاء توهی. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان جلد ششم ایشون می‌فرماید در ذیل بحث ادب انبیاء که انبیاء توحید مجسمه، یعنی غیر از اون که اخلاق و فضائل مصداقاً با وجود انبیا توضیح داده میشه و بیان میشه در قرآن، انبیا توحید مجسمن و این توحید مجسم بودن رو خیلی زیبا اونجا بیان میکند، چون اینا به عصمت رسیدن و هیچ فعلی، قولی، هیچ حرکتی، هیچ رفتاری از اینها خالی از اراده الهی نیست. لذا یه بحث زیبایی ان شاءالله تو ذیل اینا که دارم میگم بعداً می‌خوایم توی مسائل بعدی جزئیات بشیم. فقط الانم بعضی گریزها رو میزنم که نشون بده که اینها خیلی مصداق داره. ذیل جریان حضرت یونس نبی سلام الله علیه که بعد از اون که وزن نون الذهب مغاظبا فزن الا نقدر علیه، اونجایی که دارد که یونس تعبیر وزن نون صاحب نون که با اون جریانی که ایشالا مفصل خواهد آمد، وقتی که قومش عذاب برشون آمد نازل بشه و اون یار یونس سلام الله علیه عذاب که متوجه شد به قوم و آمد تقاضای عذاب کرد، مقدمات عذاب فراهم شد، عذاب آمد بر قوم، یونس از قوم خارج شد. وقتی که از قوم خارج شد، خب آمدن عذاب با رفتن نبی که برای این نفرین کرده برای عذاب باید طبق عقل ما، طبق نگاه عقلانی ما یه امر صحیحیه. اما اونجا بعد خطاب و عتاب میشه به یونس که یونس چرا قبل از اینکه ما به تو بگیم برو رفتی؟ ببینید این گناه نیست، این تحت امر بودن تمام حرکات و سکنات، تحت امر و نهی الهی بودنه،
هیچ اراده‌ای از خود نداشتن.
یعنی اونجا به جایی میرسن انبیا در کمال که تمام لحظه لحظه وجودشون تحت اراده الهی میشه با اختیار خودشون، با کمال خودشون. یک انسان کمال نهاییش این است که به جایی برسد که نه فقط توی واجبات و محرمات، نه فقط توی مستحبات و مکروهات، بلکه تو لحظه لحظه عمرش امرش دائره این باشد که خدا به او گفته چه کن، به او گفته این کار بکن یا نکن. هیچ اراده، این اراده نداشتن نقص نیست، با اراده به اینجا رسیدنه، نه اینکه این رسیدن به اینکه انسان دیگه نه، انسان به کمال که میبینه خدا در وجود او حاکم باشد از او اولاست، چون در حقیقت اون چه که او میداند، اون چه که او اراده میکند، اون چه که او... لذا میبینید که خیلی تعبیر زیباست در اینجا که مرحوم علامه ذیل بحثی در دعا در المیزان خیلی زیباست، میفرماید ببینید در دعا ما باورمون در یه حدیه، لذا دعامون هم در حد باورمونه.
بله.
لذا وقتی میرسیم مریض رو میبینیم دعا میکنیم برای شفاش، اما مرده میبینیم برای مرده زنده شدن اصلا باورمون نمیشه که مرده زنده میشه، چون باورمون نمیشه مردم زنده نمیشه با دعای ما، قصد دعا کردن برای زنده شدن مرده رو نمیکنیم. اما با انبیا باورشون به قدرت الهی اینگونه نیست که ما باور داریم. لذا میبینید که دعا میکنند قم باذن الله، عیسی علیه السلام میشه مظهر احیای حق، احیا میکند
چون اون قدرت رو باور
چون باور دارن، چون خودش رو نمیبینه کاره، چون باورش. یه قصه بگم در اینجا بد نیستش، خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، خیلی قصه زیباست. ایشون میفرمود که یک کسی خلاصه بعض مالیش سخت شده بود و نجف بود، رفت حرم امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد آقا جان میبینی که ندارم و میخوام، بالاخره من میخوام ندارم. از حرم آمد تو صحن امیرالمومنین علیه السلام، خب مثل حالا نبود که کاروان ها مثلا امروز با هواپیما برن یه ساعت بعد دو ساعت بعد اونجا باشن، یا با ماشین برن یه روز بعد اونجا باشن. کاروان با راه میافتاد مثلا 20 روز 15 روز طول میکشه تا برسن از شهرهای ایران به اونجا. خلاصه رسید تو صحن، دید که یه کاروانی، ایشون نقل میکرد هست آیت الله بهجت اینو نقل میکرد، یه کاروانی رسیدش و این کاروان از شهر اینا اومده. یکی از افراد دیدش گفت فلانی پدرت برای تو اینقدر پول فرستاده، این پول فرستاده برای تو. این رو کرد به امیرالمومنین علیه السلام، گفت آقا این رو بابام فرستاده ها. آقای بهجت فرمود که رو کرد به امیرالمومنین، گفت آقا اینو بابام فرستاده ها، یعنی این 20 روز قبل راه افتاده، اون موقع بابام فرسته، من الان اومدم از شما خواستم. باورش نمیشه که خدای تعالی از 20 روز قبل این امکان برای او هست که این عمل این رو میبیند، مقدمات اجابت رو فراهم کرده. یعنی ایشون میفرمود خدا چه کنه با ما که اگر زود اجابت کنه گاهی ما رو به دیگری میکنیم. خیلی تعبیر زیباست.
خیلی
چه کنه با ما که ما باور نداریم که خدا اجابت کردنش نه زمان بردار است نه مکان بردار است. لذا وقتی که میخواد اجابت بکنه، تعبیر مرحوم علامه روایت هم نقل میکند که ان العطیه علی قدر نیه، عطیه ای که خدا به انسان میدهد و عطا میکند به اندازه باور و نیتی است که او کرده. اگر باورش این باشد که خدا قدرت مطلق است، هیچ چیزی در برای او در حقیقت مانع نیست، یه نوع اجابت محقق میشه، هیچ چیزی بعید نیست، حتی زنده شدن یه مرده. لذا میبینید ابراهیم سلام الله علیه در حقیقت اون پرندگان رو قطعه قطعه میکند، سمت اهن یعتینک سعیا، زنده میشن و به سوی او میان. عیسی علیه السلام در حقیقت احی الموت ها، زنده میکند مردگان را، و جزو معجزات عیسی علیه السلام این بوده که در حقیقت مردگان زنده میشدن. لذا میبینید که برای انبیا این مسئله چون امکان پذیره تحقق محقق میشه، چون باور به خدا دارن، به خودشون که نمیخوان نگاه بکنن، قدرت خودشون که نمیخواد ببینه. درسته که معجزات به نفس نبی قائم است و اون نفس، اما نفس نبی به چی قائمه؟ به خدای تبارک و تعالی.
این در واقع اوج معرفت اونهاست نسبت به خداوند تبارک و تعالی.
یعنی اینها میبینن قدرت الهی رو که از کانال وجود اونها داره خودشو نشون میده،
و خواسته هاشون رو بر اساس همون تنظیم
میکنن، بر اساس همون. لذا هیچ چیزی در وجود اون، لذا میبینید که موسی به تنهایی میره سراغ فرعون با همه دبدبه و کبکبه فرعون و عظمتی که میگه انا ربکم الاعلا، 600 هزار نظامی در تحت فرمان فرعون و تخت و بارگاه او، به گونه ای است که میگه هر جا برید باران هر جایی مملکت دوباره در مملکت من میباره، هر جا میخواد این ابر بره ببارد در مملکت من، انا ربکم الاعلا. اما به تنهایی خدا بهش که اذهب الى فرعون انه طغى، نمیگه چرا، به چشم، چون میدونه وقتی خدا پشتیبانه یک نفری در مقابل همه اینها، یک نفر نیست، خداست، اراده او، رفتار او تحت اراده الهی است، فرعون هم تحت اراده الهی است، میبینه این، اینو باور داره اون، که حالا انشاءالله تو جای خودش
انشاءالله
این بحثا. خب این حالا تازه اولین نکته و دومین نکته بود که انبیا توحید مجسمه، چیزی از خودشون دیگه نمیبینن، و این بالاترین کماله که انسان تو زندگیش و رفتارش به جایی برسه که خدا در همه وجودش حاکمه. چجوری این بر ما ایجاد میشه؟ حالا من چون میخوام کاربردیش بکنم، هر اطاعت امری که تو وجود ما محقق میشه،
بله،
هر جایی که ما امر الهی آمده ما اطاعت کردیم، این مرتبه از فناست، فنای اراده خودم در اراده الهی، یعنی من اراده خودم رو گذاشتم کنار، اراده الهی رو تو وجودم حاکم کردم،
یعنی همین انجام واجب و ترک،
همین انجام واجب بود. از اینجا اون توحید مجسم شروع میشه. چرا انبیا توحید مجسم شدن؟ از کجا آغاز کردن؟ چه جوری شد؟ آیا اینا تافته جدا بافته هستن یا نه؟ اینها هم ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا اسوه های زنده هستن، اینا حقایق قابل اقتدا هستن، دارن به ما نشون میدن طریقی که ما باید حرکت بکنیم، دارن نشون میدن به ما. پس چه جوری؟ میگه از تمام یکی که فرمانهای الهی تو وجود انسان وقتی محقق میشه، انسان داره به توحید نزدیک میشه، انسان داره به تجسم توحید که مجسم بکنه توحید رو در وجودش. لذا اولیاء الهی هرچی بالاتر میان وجودشون تابعتر میشه، و جای خالی تو وجودشون که اختیار خودشون رو بخوان اونجا اعمال بکنن کمتر، منتها با اختیار به اینجا میرسن،
یعنی با اراده و اختیار خودشون در اختیار خدا قرار میدن، از خودشون هیچ
اراده ای کمال. ملائکه هم تحت اختیار ربن، اما ملائکه طور وجودشون اینه، اما انسان طور وجودش داشتن اختیاره، با اختیار میاد بالا. تفاوت انسان با ملک این است که انسان از دنیا، از تعبیر قرآنی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما انسان رو در بهترین بنیه خلق کردیم، اما کجا قرارش دادیم؟ در پایین ترین مرتبه وجود، اسفل سافلین این پایین ترین مرتبه فعلیت، اما بنیش و توانش کجاست؟ احسن تقویم، که خدا تبارک الله احسن الخالقین،
این ظرفیت رو در واقع داره،
استعداد و توان در وجود انسان، قوه و توان و استعداد، عالی ترین کمالات، نهایی ترین کمالات عالم وجود هست. اما از کجا آغاز میکنه؟ از نقطه صفر. از اینجا باید آغاز کنه، یا میاد بالا یا میره پایین. نقطه صفر یعنی استعداد تام، استعداد کامل، استعداد کامل انسان، که انبیا این مسئله، هر چقدر انسان سرعت سیرش سریع‌تر باشه، زودتر به اون نقاط کمالی میرسه، هرچی نقطه سیرش شوقش کمتر باشه، کنتر و آهسته تر میرسد. حالا این بحث ها ایشالله تو به صلاح دنباله بحث و جاهای خودش مصداقهاش رو ایشالله ذکر میکنیم.
اصلا بیا به بهترین شکل ممکن از این ظرفیت و از این پتانسیل در و از این قوه استفاده کردن، به بالاترین مرحله کمال
و سریع‌ترین راه به سرعت هم رسیدن، چون عمر ما محدوده، ما میخوایم با یه عمر حد اکثر مثلا 80 تا 100 سال ابدیت رو به دست بیاری. ابدیت
وقت کم میاری.
ابدیت در مقابل 80 از جهت ریاضی هر عددی تقسیم بر نامتناهی نسبتش صفر یا رو به صفره. یعنی اگه 100 تقسیم بر نامتناهی بکنی ابدیت یعنی خلود، هیچ پایان ندارد. اگر بخوایم 80 سال بگیم چه کنیم با 80 سال که ابدیت ایجاد بشه، بخوایم تقسیم کنیم بگیم تو هر لحظه با چه کنی، هیچ در حقیقت امکان ندارد نسبت، مگر با اون فیض الهی و فضل الهی و جود الهی که انسان لحظهش خودش ممکنه توی یه لحظه ابدیت رو پیدا کنه. یعنی اینقدر ظرفیت و استعداد وجود انسان هست که گاهی با یک لحظه ابدیت محقق میشه، نه با 80 سال فقط، بلکه 80 سال فضائلش ایجاد میشه.
خوب.
با یک لحظه دارد که انسان آنج... این همون قوتی است که انشاءالله بعدها تو جلسه گذشته هم یک گریزی به هی زدیم که قوت محبت، قوت محبت سرعت ایجاد میکند در انسان که هیچ چیزی بگه، هر چقدر این شوق محبت شدیدتر باشد و این شوق و محبت شدیدتر باشه سرعت سیر بیشتر میشه. اگر این سرعت، این شوق به نزدیک شد به نامتناهی، یعنی محبوب شد نامتناهی یعنی محبوب و این شوق معرفت به اون محبوب، اگر به سمت او رفت سرعت حرکت انسان برای رسیدن به نامتناهی در حقیقت نامتناهی میشه.
تو یک وسیله ای رو انتخاب میکنی که سریع باشه، سفینت الحسین اسرع، سریع تر برسه.
اینا چون شوق و محبت در اونجا شدیدتر محقق میشه، چون شوق به امام حسین علیه السلام و نفرت از دشمنان، نفرت از کسانی که مانع راه هم در جریان امام حسین علیه السلام هم اوج محبت ایجاد شده هم اوج نفرت ایجاد شده. لذا این دو قوه که ایشالله توی جلسه باید گفتگو بکنیم، این دو تا قوه با هم دیگه سرعت سیر ایجاد میکنن که انسان رو با سریع تری، لذا کشتی امام حسین علیه السلام اسرع است در نجات، نه حضرات معصومین دیگه این در حقیقت اسرع بودن رو ندارن، اما تجلی که امام حسین علیه السلام کرد، ظهوری که محقق شد از ایشون، این رو اسرع کرده. اگر امامان دیگر هم در عصر امام حسین علیه السلام بودن همین ظهور محقق میشد، اما اونا به لحاظ استعداد مردم و ظرف زمان ظهور دیگری داشتن، همه اونها هم ارجاع میدن مردم رو به امام حسین علیه السلام و لذا جریان امام حسین علیه السلام بیشترین تأثیر رو در انشاءالله ظهور امام زمان عجل الله داره. یعنی عمده لشکریان امام زمان علیه السلام از کسانی هستند که تو مجالس حسینی جذب شدن و اونجا سرعت سیر پیدا کردن و به کمالات رسیدن که جلسه گذشته هم یه گریزی زدیم که اونجا سرعت در از مرحوم قاضی که مکاشفات و باب مشاهدات و مکاشفات، یکی در وقت قرآن یکی در مجالس امام حسین علیه السلام خیلی
بله،
ایجاد میشه.
بله.
خب این دومین نکته بود که چرا ضرورت دارد سیره انبیا رو ما تفحص بکنیم و بیابیم و راجع بهش گفتگو بکنیم و در قرآن این همه آمده. یکی از مسائل دیگر این است که دعوت انبیا و بحث های انبیا یک حقیقت واحد است، یعنی کل انبیا به یه چیز دعوت کردن. لذا میبینید که هر نبی که میاد تصدیق میکند نبی قبلی را و بشارت میدهد به نبی بعدی. من مصدقاً اون تعبیراتی که در قرآن مصدق اون قبلی رو تصدیق میکند، بعدی رو بشارت میدهد، اتصال رو میخواد ایجاد کنه. نمیدونم تو زیارت ها دوستان توجه کردن وقتی که دارن زیارتنامه ها رو میخونند، به خصوص مثل زیارت وارث در اونجا خیلی زیباست. در زیارت های دیگه هم آمده از سلام بر آدم شروع میکنیم.
بله بله.
میرسیم یکی یکی وار آدمی که صفیه الهی است، نمیدونم در حقیقت ابراهیمی که خلیل الله هست، بعد عیسی که روح الله هست، موسی که کلیم، یکی یکی اینا رو سلام میدیم تا میرسیم به نبی ختمی و بعد زراری نبی ختمی سلام الله علیهم اجمعین، که این میخواد اتصال رو برسونه. و الا اینجور نبود که چرا این ذکر اونها میشه، میخواد بگه یه حقیقت واحد است، یه سیره، همه یه چیزو دارن میگن. این از ابتدای عالم که آغاز شده تا امروز که ادامه پیدا کرده یه سیر واحده، که این سیر واحد خودش گفتگو راجع بهش که چجور یه سیر واحده گفتگوی بیشتری میخواد، اما این باور اگر ایجاد شد، لذا ما غیرتمون نمیاد که راجع به انبیاء دیگه گفتگو بکنیم، بلکه خیلی هم خوشمون میاد، احساس میکنیم که داریم راجع به دین خودمون صحبت میکنیم، چون انبیاء همه دارن یه حقیقت واحد رو. بله ممکنه به لحاظ اقتضائات زمان احکام خاصی در بعضی از ادیان برای زمان خاص آمده، چنانچه مثلا نسبت به موسی در دوره موسی مدنیت چون داشت خیلی رشد میکرد، مثلا دینی آمده که قانون زیاد دارد، احکام احکام خیلی دارد.
به اختصار همون وقت
قضا موسی عمده تجلیاتش در این الهیتش و در این توراتی که آمده، عمده تجلیات تورات بر اساس چیه؟ بر اساس خلاصه مسائل بیان احکام و قواعد و قوانین و اینهاست، منتها با حفظ این که سحر و جادو هم در اون زمان چی بوده؟ خیلی شدید بوده. میبینید که اولا معجزه موسی هم مرتبه از حقیقت میشه که مقابله با سحر بکنه، لذا میبینید کاری میکند که حالا ایشالله جای خودش بحث خیلی زیبا و عالی است که اینا که من میگم الان همه جلوم رژه میره و مکیف میشن به
و ما هم همینجوری هی مشتاق و مشتاق میشیم که بشنویم
که اینا رو هی ذکر میکنم که یواش یواش دوستان احساس بکنن که این مباحث خیلی جریانات زیبایی تحتش خوابیده و معارف عظیمی. و بعد زمان عیسی علیه السلام خب طب رشد کرده، از یک طرف لذا معجزه عیسی علیه السلام شفا دادن مریض هایی میشه که طب مایوس از نجات اونهاست و درمان اونهاست، یا مردگان رو زنده میکند که دیگه قطعا اینا میدونن این عنوان طب. لذا اطبا در زمان عیسی اولین گروندگان به عیسی بودن و سحره فرعون در اولین گروندگان به موسی بودن، چون اونا زودتر فهمیدن. لذا در زمان نبی ختمی اونجا میفرمان معجزه در این زمان چیه؟ خیلی زیبا امام صادق علیه السلام فرمان امروز عقل است معجزه، چون معرفت به اوج رسیده. لذا دین ختمی معجزه است، در لذا کتاب الهی کتاب معرفت است، کتاب عقل است،
قرآن
کریم دیگه، قرآن کتاب الهی، قرآن کریم کتاب عقل است، کتاب معرفت است. لذا هرچند امروز اینها بالاخره با این داعش که آمده خیلی از اینها رو میخوان از عقلانیت اسلام رو دور نشون بدن، اما بهترین در حقیقت شاهد همونجوری که در کلمات بزرگان هست خود قرآن کریم است که نشون میده که عقلانیت در این دین الهی چقدر حاکم است، که حالا ایشالا جاهای خودش این بحث رو خواهیم کرد
انشاءالله.
من اینم یک نکته بود، حالا اگر نکته دیگری هم اضافه بکنم وقت هست دار.
بله میتونید بفرمایید، نکته بعدی رو بشنویم بعد ایشالا مشرف بشیم.
یکی از نکات دیگه این استش که بعضی بزرگان عنوان کردن که حضرات معصومین زندگیشون یک انسان است، ائمه علیهم السلام یک انسان 250 ساله است.
بله.
لذا میبینید اگر یکی از حضرات معصومین امیر مؤمنان علیه السلام مثلا در قرن مثلا 20 یا 10 یا 15 از دوران تا دوران عمرش که بوده حضرت کلامی دارد و امام معصوم دیگری مثلا در قرن در سال 200 مثلا پیامی دارد و گفتاری دارد، اینها مثل این میماند که از یک حقیقت واحده این پیام صادر شده، لذا میتونن همدیگر رو تخصیص بزنن، میتونن ناظر به همدیگه باشن، تفسیر بکنن همدیگر رو، روشن بکنن، از یک انسان صادر شده، چون اینا کلهم نورون واحد. همین بحث رو ما راجع به انبیا داریم که انبیا یک انسان چند هزار ساله هستند. اگر تاریخ این عمر این انسان رو، حالا اون بحث فسیل ها اینا که هستش که گاهی چند میلیون سال پیش رو هم ممکنه نسبت بدن، او بحث این است که ما تو نگاه قرآنی و نگاه روایات ما این است که عمر این انسان حدوداً این انسان با این عقل، با این تکلیف پذیری، با این جریان و از جریان آدم سلام الله علیه حدوداً، البته این تخمینیه قطعی نیست، حدوداً 7000 ساله عمر این انسان، 7000 ساله. این 7000 سال یک انسان واحد است، این انبیا در این طول 7000 سال یک انسان واحد 7000 ساله هستند که اولین نبی که آدم سلام الله علیه هست فرمایش داشته و کلام داشته و وحی الهی رو تجلی داده تا آخرین پیغمبری که نبی ختمی هست و اوصیاء گرامی ایشون که تا امروز ما در زمان حجت قائب حضرت حق هستیم و اون بقیت الله در زمان بقیت الله هستیم، یه حقیقت واحده هستن که این حقیقت واحده کلام اولی و آخرین ناظر به همدیگه است و مفسر همدیگه است و بیان. این نشون میده که سیره انبیا برای ما باعث میشه که داریم از یک انسان یه حقیقت رو میشنویم،
سیره واحده در واقع،
سیره واحده یه حقیقت رو داریم میشنویم، هیچ اختلافی بینش نیست. لذا تعبیری که امام رحمت الله علیه داشتن این است که اگر همه انبیا در یه جا قرار بگیرن هیچ اختلافی بینشون نیست، خیلی تعبیر، چون یه واحده، چه حقیقت نوری هستن، یه حقیقت نوری هستن که این حقیقت نوری جلوه های مختلفش در زمان های مثل این میمونه که یه کسی پدر هست در حقیقت پسر هست، به عنوان دیگری، به عنوان دیگری عالم هست، به عنوان دیگری هنرمند هست، به عنوان دیگری ورزشکار هست. این حقیقت واحد از ظهورات مختلفی پیدا کرده که تو همه اون ظهورات همین هست که داره تجلی میکنه.
ما میتونیم بگیم که همه اینا در ذیل نبی مکرم اسلام تعریف
شده. این بحث ان شاء توی ترازوهای
نبی مکرم اسلام هست.
این ان شاء الله یک بحث‌های عمیقی است که همه اینها تجلیات در روایات هم الا ماشاءالله در قرآن هم هست، که حالا ایشالله بحث قرآنیش بحث خیلی زیباییست که جلسه گذشته ذیل این آیه شریفه به عنوان فکیف ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا به که علاها اولاء شهید هم ذکر اجمالا کردیم که فرصتی هست که ادامه بدیم
میخواید بذاریم بعد از تلاوت قرآن،
چون ممکنه بعدن خلاصه این بحث آغازش خلاصه خیلی ممکنه
وقت داریم. خیلی خوب بفرمایید جواب میشنم.
اگر این آیه شریفه رو دقت بکنیم که میخواد بگه نبی ختمی چی هستش، اون حقیقتی است که همه اینها از او نشأت گرفته، همینا ظهورات او هستن، یعنی این حقیقت واحدی که در بین همه انبیا هست حقیقت نبی ختمی هست که کنت نبیا و آدم بین الماء و التین، من نبی بودم در حالی که آدم هنوز بین آب و گل بود. یا در حقیقت انوار ما و ارواح ما خلق شد قبل از عالم، قبل از همه، که حالا اول ما خلق الله، تعبیرات اینجوری که همه اولین
نور وجودی نبی مکرم است و اهل بیتش،
نه جسمش،
حقیقتشون،
یعنی اون حقیقت وجودیشون. لذا همه میگه ما با همه انبیا بودم، همه با همه انبیا بودم. حالا این تعبیر تو این آیه شریفه که میفرماید که فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید، انبیا میزان و شاهدان هر امته، یعنی هر امتی که به سویشون مبعوث شدن انبیا میزان امتن، یعنی اعمال اون امت سنجیده میشه با میزان اون امت که نبیشون هست. میگن این چقدر بهره از کمال داره، میزان هر امتی نبیشه. بعد تعبیر قرآن این است که هر نبی میزان و شاهد امتشه، بعد تعبیر این است که نبی گرامی اسلام میزان بر موازینه، یعنی انبیا میزانشون کیه؟
نبی مکرم.
نبی گرامی و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، تو بر همه اون موازین شاهدی، میزانی. یعنی انبیا اگه بخوان سنجیده بشن که چقدر از کمال بهره دارن، چون مراتب دارن، بعضیشون بر بعضی تفاضل دارن و برتری دارن، اگر بخواد اینها سنجیده بشن که اینها در چه مرتبه از کمال هستن، با چی سنجیده میشن؟ با نبی ختمی سنجیده میشن. لذا در روز قیامت هم داریم در اونجا که خیلی بحث زیباست در اونجا، که همه انبیا و امتهاشون میان سراغ نبی ختمی و تقاضای شفاعت از نبی ختمی برای همه امتها میشه، یعنی به واسطه انبیا رجوع میشه، که روایات خیلی زیباست که همه امت ها میان سراغ انبیاشون، انبیا ارجاعشون میدن خودشون رو و امتشون رو به نبی ختمی و میان درگاه نبی ختمی و اونجا دارد که حضرت سر به سجده میگذاره در مقابل حضرت حق و اونجا تا خطاب میشه بهش که سر بلند کن و شفاعت کن و شفاعت تو
مقبول
و پذیرفته است، حتی ترضا، تا جایی که تو راضی بشی.
خوب، یعنی حضرت شفاعت امت‌های دیگر،
امت‌های دیگر هم محقق میشه انشالله. این شفاعت حضرت برای امت خودش که ما در این قرار گرفتیم و این یک کمال عظیمیست، انشالله ما قابلیت امت پیغمبر بودن رو از دست ندیم و برامون حفظ بشه ببنیم
انشالله. آخری ممنون، سلامت باشی. خیلی مشتاقیم بی‌صبرانه که بشنویم قصه های انبیا رو، که همونطور که آقا اشاره کردن صرفاً بیان قصه و تاریخ نیست دیگه، اثر تربیتی داره و خیلی هم مؤثر، انشالله اثراتش شامل حال همه ما بشه و اون رو در زندگیمون ببینیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشالله برمیگردیم. فرمایش تکمیلی حاج آقای عابدینی عزیز و بزرگوارمون رو خواهیم شنید. صفحه 110 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 14 تا 17 سوره مبارکه مائده از جزء ششم قرآن کریم. چقد خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، در محضر حاجی آبدینی بزرگوارمون هستیم. شاید یکی از دلایل قربت و محجوریت قرآن کریم اینه که با حقیقت قرآن کریم ما آشنا نیستیم. هفته گذشته که حاجی آبدینی عزیز و جلسات قبل‌ترش حاجی میرباقری بزرگوارمون که انشالله هر کجا هستن به سلامت باشند و خداوند بر توفیقاتشون بیفزاید، از حقیقت قرآن کریم گفتن، خیلی از ماها استفاده کردیم. شاید نگاهمون به قرآن کریم عوض شد. همونطور که روزهای دوشنبه حاجی فرخزاد از فضیلت ذکر صلوات میگن، از حاجی آبدینی خواهش کردیم روزهای شنبه هم چند کلمه ای از فضیلت قرآن کریم برای ما بگند و بعد هم انشاءالله وارد اشاره قرآنی بشیم. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بحثی که برای توجه انسان به قرآن خیلی میتونه مؤثر باشه و یادش برای انسان تأثیر گذاره، همون جوری که عرض کردم، قرآن رو یه موجود زنده ببینیم. اون وقت اولیاء الهی دستور دادن در مقام سیر و سلوک به سوی خدا که وقتی قرآن رو میخوانید توجه بکنید که این قرآن رو همین الان از زبان نبی گرامی اسلام دارید میشنوید، در محضر رسول گرامی اسلام هستید و از زبان مبارکه رسول گرامی اسلام این قرآن رو داریم میشنویم. چقدر این حیات با این نگاه در وجود انسان شدید میشه، چقدر توجه ایجاد میشه و چقدر اگر این توجه در وجود انسان ایجاد بشه و شوق ایجاد بشه، آمادگی ایجاد بشه، قرآن هم خودش رو به همین نسبت نشون میده. نشان دادن قرآن دائرمدار توجه ماست و اگر این توجه محقق شد حتما او خودشونش، او در پرده نیست، ما در پرده، او در حجاب نیست، ما در حجاب، لذا حرکت باید از سوی ما باشد. این شوق میتونه این حجاب رو برطرف بکنه. لذا با توجه به این که اولا قرآن یک موجود زنده است، ثانیا این که وقتی داریم قرآن رو میخوانیم یا میشنویم احساس بکنیم که همین الان از دو لب مبارک نبی گرامی اسلام داریم این قرآن رو میشنویم و ادبی که در مقابل وحیی که خدای تعالی به نبی گرامیش کرده و او داره برای ما تلاوت میکنه، موجود عظیمی، وجود عظیم با برکتی که اولین و آخرین از برکت وجود او دارن استفاده میکنن، در محضر او قرار گرفتیم و داریم بهره میبریم. این باور وهم نیست، این حقیقته. چون وجود گرامی نبی اسلام حقیقت زنده است، قرآن کریم حقیقت زنده است. لذا اگر ما میگیم شهدا زنده هستند، به طریق اولا و در حقیقت بالاتر از آن انبیاء گرامی، نبی گرامی اسلام و حضرات معصوم زنده و این امکان ارتباط هست.
خیلی خوب،
این محرومیت نداشته باشیم از این ارتباط در واقع.
خیلی خوب، نکته خیلی خوبی بود. خب اشاره قرآنی رو هم بفرمایید
در رابطه با آیه‌ای که در اینجا خیلی مناسب با همین بحثمون هم هست. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. خدای تعالی با کتاب خودش، با هدایت خودش، با کتاب‌های آسمانی خودش، یهدی به الله، خدا با این ما را هدایت می‌کند. من اتبع رضوانه، اگر کسی دنبال رضایت و رضوان الهی باشد، سبل سلام را، یعنی او رو میرساند به راه‌های سلامت دیگه. او از وقتی به سبل سلام رسید، از گزند شیطان در امان میشه. یعنی کسی که با قرآن خودش رو پیوست، با کتاب الهی خودش رو جوش داد و همراه کرد، این در حقیقت به سبل سلام رسیده
و وارد اون وادی امن میشه. در
چون رضوان الهی، رضوان یعنی مقام رضای الهی. وقتی وارد مقام رضای الهی که ایجاد میشه، وقتی که انسان به غیر از امر الهی و اراده او کاری نمیکند، این رضوان الهیه. وقتی وارد رضوان، سبل سلام میشه، یعنی خدا حافظ او میشه.
چه خوب، خیلی خوب.
این آیه شریفه و همچنین یخرجهم من الظلمات الى النور، که نور خود حقیقت حق است. از ظلمت و ظلمت‌های تعینات خلقیه انسان به سمت توحید و حقایق ربوبی حرکت میکند. انشاءالله خدا ما رو از اهل قرآن قرار بده.
انشاءالله و انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم. چقدر وقت داریم تا پایان؟ بله 4 دقیقه وقت داریم. وقت در
ما تو ادامه بحثی که داشتیم ضرورت این که سیره انبیا رو چرا باید بیان بکنیم، دیگه خلاصش میکنم که همه انبیا داشتیم عرض میکردیم که داشتن یه حقیقت واحده رو نشون میدادن، ذیل اون آیه شریفه که فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئت بک علی و جئنا بک علی هؤلاء شهید، تو رو شاهد بر اونها قرار میدیم. این مسئله نشون میده که نبی گرامی اسلام اون حقیقت عظیمی است که همه اونها شؤون او هستند، همه اونها ظهورات او هستند. با این نگاه اگر وارد شدیم به سیره انبیا، ما در هر جایی که هر نبی رو خدا داره توضیح میده، داریم نبی ختمی رو میبینیم که در شأنی از شؤونش ظهور کرده.
نوری از انبار پیامبر.
رضا عرض کردیم جلسه گذشته اگر یادتون باشه که همه انبیا قطعاتی میمونن که در اوج کمالاتشون دارن یک در حقیقت نقطه، یک کمال از کمالات نبی ختمی رو نشون میدن و وقتی این کمالات کنار هم قرار میگیره، اون انسان کامل ختمی از این در حقیقت جمع شدن اینها کنار هم دیگه با روحی که از اون نبی ختمی در اون کالبد دمیده میشه، یعنی انبیای گرامی با همه عظمتی که دارن در کنار نبی ختمی مانند جسم میمونن نسبت به روح، که اون روحش میشه نبی ختمی که در این کالبد دمیده میشه و روح پیدا میکند و عظمت پیدا میکند. این نگاه قرآنی است که جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو میزانی، تو روحی برای اونها، تو در حقیقت اون حقیقتی هستی که اونها رو حیات میدی و میزان برای این هستی که در چه رتبه ای از کمال قرار دارن. این ببینید چقدر این که ما در امت ختمی قرار گرفتیم که اون حقیقت جامع بروز بکند، یعنی کسانی که در امت ختمی قرار گرفتن با کسانی که در امتهای انبیای گذشته قرار گرفتن تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون این است که کسی که در امت انبیا گذشته قرار گرفته بوده، به لحاظ سیر تاریخ بشریت در جایی بوده که اقتضا و استعداد اینقدر بوده که این ظهور متجلی بشه،
به کمال نرسه،
نه به کمال، تا اون مرتبه کمال و تقاضا داشته.
بله.
تا اون مرتبه کمال و تقاضا، چون اگر کسی تقاضای کمال در عالم باشد، اجابت قطعی از جانب خدا، بخل از جانب خدا نیست.
استعداد ما در واقع
استعداد در اون دوره در همین مرتبه بوده. اما ببینید در امت ختمی استعداد کل، نه جز جز، استعداد کل بشریت به این رتبه رسیده که کمال رو به عنوان جامع ببیند، پیدا بکند. لذا نبی خاتم میشه نبی اونها. لذا این سپاس و شکر ما چگونه داشته باشیم که در دوره نبی خاتم قرار گرفتیم. یعنی خدای تعالی به ما استعدادی داده است که در دوران حقیقتی قرار گرفتیم که همه انبیا تو طول تاریخ ظهوری از ظهورات او بودند و امروز ما در مرتبه قرار گرفتیم، در جایی قرار گرفتیم که این دوران تجلی اسم جامع حضرت حق هستیم. این خیلی عظمت برای ما ایجاد و
تفضل خداوند متعال
و چقدر شکر میخواد که ما باید شاکر باشیم. پس با این نگاه ما وجود انبیا همه بیان وجود نبی خاتم است و در قرآن تعبیر زیبای دیگری هم دارد که این تعبیر این است که زندگی همه انبیا ذکرش در قرآن و امتهاشون مثل است. مثل است برای امت ختمی. چرا مثل است؟ چون مثال یه جهت رو نشون میده، همون یه ظهور رو نشون میده.
بله.
اما ظهور جامع خود حقیقت نبیه. حالا رجوع به آیاتی که میفرماید که ولما زور به ابن مریم، ما مثال میزنیم فرزند مریم رو برای تو، این ضرب المثل است. یا میفرماید که مزا مثل الاولین، گذشت مثال اولی. ببینید تعبیر به مثال که اینا مثال است.
حالا چرا مثاله؟ انشالله باشه هفته آینده. ما وقتمون تموم شده، رو به پایانه، وقتمون تموم شده دیگه. بله خیلی خوب، بعد خداحافظی بکنیم. حضور دعا بفرمایند و انشالله هممون آمین بگیم.
انشالله خدای تعالی شفاعت همه انبیا و نبی ختمی رو شامل همه ما بگردانه.
الهی آمین.
انشالله خدای تعالی انقلاب و نظام ما رو به دست صاحب اصلیش برسانه.
الهی آمین.
انشالله خدای تعالی حقیقت حضرت حق انشالله به برکت وجود قرآن، خدای تعالی وجود نازنین امام زمان را فرجش را تعجیل بگردان، ما را از یاران ایشان قرار بدهد، مشکلات مسلمین را به احسن وجه در مشکلاتی که کشورهای مختلف دارن، مشکلاتی که در داخل کشور ما هست، مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، مشکلات اشتغال جوانها، ازدواج جوانها، مریضها، در حقیقت کسانی که مصائبی دارن، همه اینها رو خدای تعالی ان شاء الله به احسن وجه خودش برطرف بفرماید.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی بزرگواری کردی، خیلی استفاده کردی. فردا ان شاء الله با حضور آقای رنجبر عزیز خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو می‌کنم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضرت.
السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله، السلام علیک یا خاتم النبی، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر